قیامتی به پا می کنن. امام سجاد علیه السلام بعد واقعه عاشورا شروع کرد برده می خرید، بعد سالی 30 تا 20 تا برده می خرید، تربیت می کرد، آزادشون می کرد. اندرون این برده ها ابو خالد کابلی ها به وجود آمد، ابو حمزه سمالی ها به وجود آمد، جابر جعفی ها به وجود آمد که بعدها اینها بودن شاگردانی که در مکتب وجود مبارک امام باقر به امام صادق شدن. اون خیلی عظیم 4-5 هزار شاگرد هایی که در کنار امام قرار گرفتن. لذا این خدمات و این قدم های بزرگ بود که وجود مبارک اون حضرت برداشت و جامعه رو رساند به جایی که در از ما روزی که میبینیم وجود مبارکش به شهادت میرسه و از دنیا میره، جمعیت مدینه به یک بیدارگری بی‌نظیری رسیدن و آماده شدن امام باقر به امام صادق رو به عالی‌ترین شکل ممکن درکش بکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای حجت الاسلام بهاری، من با شما خدافظی میکنم، مجدد هم تبریک میگم، روز خوبی رو هم براتون آرزو دارم.
موفق باشید، خداحافظ.
خیلی متشکرم. اما دوستان عزیز شنونده، حضورتون عرض میکنیم این خطاب امام سجاد است که به چشمانت نمی آید که اهل این زمین باشی، گمانم شهروند آسمان چندمین باشی، سر نخ دستم افتاده که تو حبل المتین باشی، تو و عشق تو و پیشانی ساعیده از سجده فقط شایسته است که زین العابدین باشی. خوش آمدی مظهر نور، مظهر دعا.
سلسله ها این موج رها، سر سلسله ی سلسله در سلسله ها، اید آمده با خاک قدمت، ای آمدنت ای دانه من، هر می کشد از شوق نگهت تسبیله ی دن پروانه من، سر سلسله ی سلسله در سلسله ها،
ای ماه من و ایدانه من، ای ماه من و ایدانه من، آرام دل دیوانه من، آرام دل و جان دیوانه من.
باز هم مناسبت با شکوه و مقدس امروز رو خدمت شما هموطنان عزیزم شنوندگان گرامی تبریک و شاد باش عرض میکنم. میلاد امام سجاد علیه السلام. و خدمتتون عرض بکنم که شما میتونید همه حرف دلتون رو با ما داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی در خصوص موضوعات مختلف با ما صحبت بکنید. هوا سرد شده دیگه، تعارف نداریم. چون هوا سرده، همه ما باید نقش داشته باشیم در مصرف انرژی، یعنی مدیریتش. خب باید این انرژی رو مدیریت بکنیم و بدونیم که چه شکلی میشه در این مسیر ما هم کمکی کرده باشیم. حالا شما به ما بگید که روشتون در صرفه‌جویی از انرژی به ویژه در واقع گاز به چه شکلیه، از چه مسیری، از چه روشی، چه شکلی این کار رو انجام میدید و برای ما بفرستید به 30,000 10,35. و مناسبت امروز هم که میلاد سراسر سعادت امام سجاد علیه السلام هست، دلگویه های خودتون رو با امام سجاد علیه السلام برای ما بفرستید به 30,000 10,35 و ما حتما در فواصل برنامه پیام های شما رو میخونیم و کلی هم کیف میکنیم. مهمان عزیزمون پشت خط ارتباطی هستند همینک. خب من مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. اجازه میخوام در ابتدا میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام رو محضر شما و همچنین شنوندگان محترم تبریک عرض بکنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خدمت شما هم متقابلا تبریک عرض میکنم، امیدوارم پیوسته شاد باشید. آقای دکتر هانیزاده، از سفر آقای خطیبزاده معاون وزیر امور خارجه کشورمون به نیویورک و حضور در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در سازمان ملل متحد می‌خوایم صحبت بکنیم. هدفشون از این سفر چی بوده برامون بفرمایید تا سوالات دیگر خدمتتون مطرح کنم.
بله، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سفر آقای سعید خطیبزاده معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک نه تنها صرفاً برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی، بلکه برای شکستن فضای جریان‌سازی‌های شدید آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته. طبیعتاً در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی نمایندگان اکثریت کشورهای شرکت کننده پشتیبانی خودشون رو به طور صریح و آشکار و به دور از فشار قدرت‌های استکباری از جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جریان‌های تروریستی اعلام کردند و این طبیعتاً نشان داد که حدود 50 کشوری که در سازمان همکاری‌های اسلامی شرکت داشتند، اینها معتقدند که ایران مورد تهاجم قدرت‌های استکباری قرار گرفته و یک توطئه بزرگی علیه ایران سازماندهی شده. آقای خطیبزاده در این نشست مهم نقطه نظرات جمهوری اسلامی رو در خصوص حوادث اخیر و موضع‌گیری خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا علیه ایران رو تشریح کرد که با استقبال نمایندگان کشورهای اسلامی قرار گرفت. همچنین نشست‌های جداگانه بین هیئت نمایندگی ایران با کشورهای عدم تعهد، کشورهای جنبش عدم تعهد صورت گرفته و به هر حال اینها نشان می‌دهد که فضای جامعه جهانی همچنان دور از فشارهای آمریکا می‌تواند تأثیرگذار باشد و می‌تواند در تقابل با هژمونی آمریکا و غرب برنامه‌ریزی بکند. ولذا این نشست، نشست بسیار مهمی برای تشریح دیدگاه های ایران پیرامون حوادث اخیر بوده.
بله، حالا همونطور که معاون وزیر امور خارجه کشورمون گفته، در روزهای آتی در نشست با کشورهای جنبش عدم تعهد و همچنین گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد رو هم خیلی مهم دونستند و گفتن که در این خصوص هم خیلی ویژه بررسی خواهد شد موضوعات مختلف. از این جهت هم به موضوع بپردازید ممنون میشم.
بله، در واقع جنبش عدم تعهد یک جنبش کاملا مهم و در برگیرنده بسیاری از کشورهای مستقل جهان هست که طبیعتا جمهوری اسلامی ایران در طول 14 دهه گذشته نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف جنبش عدم تعهد داشته و به همین دلیل هم نشست جنبش عدم تعهد و هم نشست در واقع گروه های دفاع از منشور ملل متحد، اینا میتونه در واقع یک فضای مناسبی برای اینکه این فضا سازی ها علیه جمهوری اسلامی ایران کمرنگ بشه. و طبیعتا این نشست ها بسیار مهم هست، زیرا یک سری ابهاماتی در نزد نمایندگان جنبش عدم تعهد و همچنین نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی وجود داره که آقای خطیبزاده هم در واقع که یک دیپلمات کاملا آگاه است توانست در حقیقت برخی از دیدگاه های ایران رو تشریح بکنه و نکات مبهم رو در واقع بررسی کنه با نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی. و این طبیعتا بخشی از تحرکات دیپلماتیک ایران در این فضای غبارآلود جهانی است که علیه جمهوری اسلامی ایران هم آمریکا هم اتحادیه اروپا و هم شورای موسوم به حقوق بشر علیه ایران ایجاد کرد و الان جامعه جهانی به ویژه ملت‌های اسلامی به خوبی دریافتند که ایران توانست با درایت و هوشمندی از این بحران نفسگیر خارج بشه.
بله آقای دکتر هانیزاده، از بازتاب حضور آقای خطیبزاده هم بفرمایید که در واقع با سفر خودشون به نیویورک چه حالا بازتاب هایی هم در منطقه شاهد بودیم و چه اتفاقاتی رخ داد؟
بله، در واقع موزگیری های اخیر کشورهای اسلامی در منطقه و پشتیبانی این کشورها از جمهوری اسلامی ایران در تقابل با این در واقع اغتشاشات و اتفاقات و رخدادهای اخیر نشانه قدرت دیپلماتیک ایران و تحرک دیپلماسی ایران در عرصه های جهان اسلام و جهان خارج تلقی می شود. و به همین دلیل الان فضا علارغم این که یک سری قطعنامه های ظالمانه و هدفمند از سوی پارلمان اروپا و شورای موسوم به حقوق بشر علیه ایران صادر شده، اما جامعه جهانی به ویژه ملت‌های مسلمان، کشورهای اسلامی و کشورهای جنبش عدم تعهد اینها به خوبی دریافتند که ایران به دلیل موضع‌گیری‌های انسانی و اسلامی خودش نسبت به قضایای ملت‌های اسلامی به ویژه در مورد ملت فلسطین همواره مورد تهاجم استکبار جهانی قرار دارد و لذا بسیاری از کشورهای اسلامی آمادگی خودشون رو برای ایجاد یک فضای مناسب تعاملی بین ایران و جهان خارج ایفا بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هانیزاده. اگر برای جمع‌بندی مطلبی هست در این گفتگو میشنویم.
طبیعتا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به صورت مشترک در صدد هستند که از طریق اعزام هیئت‌های دیپلماتیک به خارج به نوعی شرایط داخلی ایران رو برای کشورهای مختلف در واقع تشریح بکنند و این میتونه در آینده برای شکستن فضای فشار و جریانسازی های خارجی مؤثر واقع بشود.
بله، بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی. خدا حافظتون باشه.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. درود میفرستیم به همه شما ایرانیان عزیز که با تمام قلبتون در هر جایی که باشید تمام ضربان قلبتون نام بلند ایران رو فریاد میزنه، ایران عزیزتر از جان.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
دوستان خوب شنونده سلام و صبح بخیر مجدد حضور تک تک شما و تبریکات صمیمانه ما به مناسبت ماه شعبان المعظم، ماهی که اختصاص داره به پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ساعت 7:17:30 رو خدمتون اعلام میکنم، دیرتون نشه. فقط و اینکه میخوایم باز هم صحبت بکنیم، گفتند سرکار خانم بودرزی که قرار هست سامانه بارش و برف و ریزش نعمات الهی باز هم به کشور ما تو این هفته و هفته آینده قرار هست که باشد و باید همه ما مدیریت بکنیم مصرف انرژی رو. در همین زمینه میخوام در مورد اهمیت این قضیه در ایام سرد سال، به خصوص این یکی دو هفته پیش رو، صحبت بکنم با مهندس علی اصغر نوابی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز پایتخت. سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. من نوایی هستم.
بله آقای نوایی، بله بله، خیلی خوش آمدید، مبارک باشه امروز بر شما و اعیادی که پیش رو هست. باز هم
منم تبریک میگم اعیاد شعبانیه رو خدمت شنوندگان محترم برنامه تون. خب با توجه به ورود جبه هوای سرد و پایداری این هوای سرد در سطح کشور، خب ما شاهد رشد مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز بودیم و میزان مصرف روند صعودی داشته. من از همین فرصت استفاده میکنم از هموطنان عزیز درخواست میکنم واقعا مصرف گازشون رو مدیریت کنن، دمای منزل یا احیانا محیط کار رو روی 20 درجه سانتیگراد تنظیم کنن، دریچه های کولر رو بپوشونن، از جایی که هدر رفت حرارت داره جلوگیری کنن تا انشالله ما بتونیم شبکه گاز رو پایدار نگه داریم و گازمون به تمام نقاط کشور و حتی اون سردترین نقطه کشور انشالله برسیم.
خیلی متشکرم. شما چه پیشنهاد می‌فرمایید جناب آقای نوایی عزیز که چه بکنیم؟ حالا فرمودید مصرف گاز رو کمتر بکنند مشترکین گرامی. خب این کمتره وقتی ورود هوای سرد رو داریم چطور میشه کمتر بشه؟
واقعا الان این روزا که الان هوای مقدار سرده در منازل، خب دمای پکیج رو میتونن بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنند. درزها جایی که هدر رفت حرارت داره اونجا رو بپوشونند. یه مقدار در منزل الان لباس گرمتر بپوشن. اتاقهایی که واقعا نیاز نداره گرم بشه و بلا استفاده هست میتونن فعلا سیستم گرمایششون رو خاموش کنن. یه چند تا راهکار، همین موارد راهکارهای ساده رو رعایت کنن ما رو یاری میکنن در مدیریت مصرف و ما میتونیم انشاءالله گاز پایدار رو در به کل کشور برسونیم. دمای رفاه هم در منازل رعایت کنن. دمای رفاه 20 درجه سانتیگراد هست. تنظیم دما رو این عدد داشته باشن انشاءالله مصرف گاز مدیریت میشه. هر یک درجه دما رو کاهش بدن هموطنان تا 6 درصد در مصرف گاز ما صرفه‌جویی رو خواهیم داشت و این عدد مانع تولید یک فاز پارس جنوبی ماست، این تقریبا 25 میلیون متر مکعب تولید گاز که عدد قابل توجهیه و این عدد میتونه کمک کنه به شبکه ما که انشاءالله بتونه گاز رو به تمام نقاط کشور برسونه.
امید به خدا. من میخوام بگم این یک درجه مختص پایتخت میشه یا نه یک درجه در کل کشور؟
کل کشور ما از سال گذشته یه پویش 2 درجه کاهش دما رو راه انداختیم. هموطنان عزیز در کل کشور بتونن درجه دمای منزل یا محل کارشون رو 2 درجه کاهش بدن، این 2 درجه کاهش باعث میشه تا تقریبا 12% ما صرفه‌جویی گاز رو داشته باشیم، تقریبا معادل 50 میلیون متر مکعب تولید گاز که این عدد بسیار خوبیه برای ایجاد شبکه پایدار گاز و رسوندن گاز به نقاط سردسیر کشورمون، حتی در نقاط سرشاخهای ما در خطوط لوله.
خیلی متشکرم. یه سوال کوتاه دیگه میپرسم آقای نوایی، این رو هم پاسخ بفرمایید، رفع زحمت میکنم، اینکه شومینه چقدر میتونه حد رفت گاز داشته باشه؟
خب شومینه در منازل واقعا چون به درجه اینکه هم دودکش نداره هم باعث میشه اکسیژن هوای و هوای داخل منزل رو به قول معروف تخلیه کنه، خب از جهت ایمنی ما خیلی توصیه نمی کنیم و هدر رفت بالایی هم اونجا در اون بخش ما از جهت پرت حرارتی و هدر رفت حرارتی داریم و واقعا هم من به هموطنان عزیز توصیه میکنم حتی المقدور از شومینه در منازلشون، چون محیط های سربسته است و ممکنه خدا نکرده اتفاقات ناگواری بیفته، از روشن کردن و استفاده از شومینه خودداری کنیم.
خیلی متشکرم از حضور شما، امیدوارم همه با هم همکاری کنیم تا این بخش سرد سال رو پشت سر بگذاریم هممون، البته با هم دیگه. خداحافظی میکنم به شما، با شما و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم و همچنین خدا نگهدارش.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. اما دوستان خوب شنونده، میخوام خدمتتون بگم که من امروز عرض کردم پیامک نداشتیم، ولی الان خانم بحریه به من گفتن که خیلی راحت میتونید دلگویه های خودتون رو با امام سجاد علیه السلام واضح بفرمایید و مطمئن باشید که شنونده هستند و پاسخ میدند که از کون و مکان سجده میکند، پشت سرت زمین و زمان سجده میکند، سجادی و سجود برایت سجیه بود، سجادها به سجده هایت سجده می کنند. مبارک باد این روز بر اهل تشیع.
شهر و هوای عید پر کرده پیچیده توی کوچت ریاست تصویر لبخند خدا حالا توی نگاه آینه پیداست بارون نم نم حس دریا رو همراه عید آورده تو خونه حال و هوای کوچه هامونو هیچ کس به جز بارون نمیدونه هیچ کس به جز بارون نمیدونه من با تو ما با هم خدا اینجا داره نگامون میکنه دنیا عیده و عطر عاشقی داره میپیچه توی لحظه های ما من با تو ما با هم خدا اینجا داره نگامون میکنه دنیا عیده و عطر عاشقی داره میپیچه توی لحظه های ما پر از لبخند خورشیده حتی خدا آرامشش خود توی چشای آسمون دیده بازم تموم راه برگشتم از امتداد روشن جاده عید اومد و تو آینه هامون تصویر لبخند تو افتاده من با تو ما با هم خدا اینجا عاشقی داره میپیچه توی لحظه های ما من با تو ما با هم خدا اینجا داره نگامون میکنه دنیا عیده و عطر عاشقی داره میپیچه توی لحظه های ما
به به ماه شادی اهل بیت هست تبریک میگم عیاد بسیار بسیار با شکوه رو و امیدوارم که همیشه شادی با شما باشه لحظات بسیار خوبی در انتظار تک تک شما شنوندگان عزیز باشد خیلی ممنونم که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه زنده به وقت گفتگو رو میشنوید 7:27 دقیقه مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم آقای رضا میرابیان کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا سلام بر شما خدا قوت صبح بخیر تبریک عیاد خوش آمدید
سلام علیکم من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم
سپاسگزارم آقای میرابیان نوری مالکی نخست وزیر عراق شد برامون توضیحات بیشتری رو از جزئیات این خبر داشته باشید و اینکه در واقع چه تأثیری این انتخاب میتونه در منطقه و جامعه بین المللی داشته باشه
بسم الله الرحمن الرحیم آقای نور مالکی در واقع با این دور که در تنگ صلاحیت بیره از منطقه برای سومین بار هست که نخست وزیر میشه چون در گذشته میشون دو دوره نخست وزیر هست و رئیس ائتلاف یا فراکسیون ائتلاف قانون هستش
بله
بر اساس قانون اساسی عراق رئیس جمهور در واقع نخست وزیر رو از فراکسیون بزرگتر مجلس یا ائتلاف بزرگتر مجلس در واقع برای نخست وزیر معرفی میکنه به مجلس
بله
معرفی که طبیعتا مجلس هم میاد و کل کابینه رو به رأی اعتماد میزنه در واقع
بله
و یک جا به صورت در اعتماد میشه گفت با توجه به شخصیت با تجربه این که ایشون در گذشته و دورنمایی که در واقع هست در نظر در این شرایط ویژه عراق و شرایط خاص عراق حضور ایشون بسیار اهمیت داره چون میدونید که در واقع ائتلاف دولت قانون یا خود آقای مالکی جزو میشه گفت که
آقای میرابیان
بفرمایید.
عذرخواهی میکنم قبل از اینکه ادامه بدین شما گوشیتون در حالت حالا بلندگو هستش یا با هنسفری صداتون رو با کیفیت مطلوبتر اگه داشته باشیم یا کمی رسالتر صحبت کنید ممنون میشم سپاس
گذارم که در واقع این آمدن ایشون بعد از دور سوم نخست وزیری که اگر رأی اعتماد بگیره یک فرصت بسیار مناسب و گرانبهایی هست در عراق که بالاخره با این نخست وزیری با تجربه سر کار میاد. فکر می‌کنم که مواضع ایشون